بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان و شهدا صلواتی مرحمت کنید. مسئله‌ای که مورد صحبت بود در ارتباط با تقلید بود و عرض می‌شد که مراجعه غیر متخصص در اموری که مورد نیاز و احتیاجش هست به متخصص مطلبی است که کاملا بدیهی است، مطلب درستی است، مطلب صحیحی است و در احکام دینمون هم گفتیم که همین معنا جاری است. شرایط اون شخصیت متخصص عرض شد که زنده باشد با توضیحاتی که گفتیم و عادل باشد و اعلم باشد. اگر اعلم رو نتوانستیم که تشخیص بدیم احتمال اعلمیت درش باشد، اگر نه هم که مختاریم. تا اینجا صحبتش شد. یکی دیگه از این شرایط این است که چنین شخصیتی 12 امامی باشه، شیعه اثناعشری. ممکنه که کسی این تخصص رو پیدا کرده باشد، این قدرت رو پیدا کرده باشد از نظر علمی که از قرآن حدیث مطالب رو بفهمد اما از شرایطی که در این مسئله گفته شده این است، اینم دلیل هایی جای خودش داره که بزرگان در کتاب هاشون آوردن، قرار نقل ادله مطلب نیست و در هر حال اینم یکی از شرایطه که مرجع تقلید انسان مشخصه. هممونم ذهنیتمون بر همین شیعه اثناعشری. شرایط دیگری هم هست، بعضیش احتیاج دارد به یه مقدار تذکر بیشتر و زمینه بحث بیشتر. اگه مناسب دیدم انشاءالله فردا شب به عرضتون میرسد و صلواتی مرحمت کنیم. نشانه های گروه ممتاز، افرادی که اهل نجاتن، رستگارن، که در آخر همین آیه هایی که میخوندیم قرآن کریم فرموده است اینها هستند که هدایت یافتن، کامیابن. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. نشانه های این گروه که به نام گروه متقین در این آیات اول سوره مبارکه بقره مطرحن، اینها مورد صحبت بود. یک از نشانه ها این بود که اینها ایمان دارند به غیب، معنا شد و گفتیم بیشتر مقصود این که به خداوند متعال که پنهان از حواس ماست. وقتی فهمیدن که این عالم و آفریدگاریست، فطرتشون این گواهی رو داده است، عقلشون این معنا را فهمیده است، لجاجت نکردن، ایمان آوردن. الذین یؤمنون بالغیب، خیلی هستن که فهمیدن، گرایش پیدا نکردن، ایمان نیاوردن، لج کردن. بسیاری از افراد این چنینن، زیرا در ارتباط با پروردگار متعال مطلب به گونه ایست که معمول اینه که هر کسی میفهمه، روشن روشن هم هست، از همه چیز روشنتر همین است که این عالم را آفریدگاری است. در هر حال یک توضیحاتی گفته شد. نماز رو به پا می‌دارن، در ارتباط با نماز هم صحبت شد و از اون چه خدا به اونها عنایت کرده است انفاق میکنن، به زیر دستان میرسن و مما رزقناهم ينفقون. این خوبها، این گروه ممتاز، مرد باشد، زن باشد، پیر باشد، جوان باشد، از صفاتشون این است که اون چه بر پیغمبر اکرم خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است قبول دارن. اینجور نیست که این قسمت رو سلیقه میگیرد، این دستور را سلیقه هم نمی گیرد، این دستور را قبول دارم، این دستور را قبول ندارم، اینجور نیست. وقتی فهمید که مطلبی از ناحیه خداوند متعال به وسیله پیامبر گرامی اعلام شده است، می پذیرد. حالا یه مقدار هم بر عقلش ممکنه سنگین باشه که دیشب اینو تشریح کردیم، گفتیم ضد عقل در دستورات دینیمون نداریم، اما یه چیزی که یه مقدار سنگین هست چرا؟ بیشتر احکام و دستوراتی که در دین هست در فروع دین به گونه ایست که انسان خودش مصلحتش چیست، فلسفهش چیست، نمیفهمه. یه چیزایی ممکنه استحسانی بفهمد، ولی اونچنان که بخواد بفهمد چرا واجب شد، چرا حرام شد، در قسمتی از مطالب لااقل نمیفهمه. اما ضد عقلش نیست، اونا رو قبول داره. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بر همه اون چه به همه اون چه که بر پیامبران گذشته نازل شده است به همه اونها هم ایمان داره. خب میدونید در ارتباط با پیامبران گذشته اون چه در اسلام هست در عقاید هیچ اختلافی نیست، یعنی همه پیامبران در ارتباط با مسائل اعتقادی حرفشون یکیست، یک مطلب دارن. بله در اسلام مطالب قویتر، مبسوطتر، مفصلتر، جامعتر بیان شده است. چرا؟ اما در ارتباط با خدا، در ارتباط با قیامت، در ارتباط با صفات پروردگار، در ارتباط با مسائل مربوط به عقاید توحیدی و مربوط به عالم بعد، اینها همشون حرفشون یکیه. و لذاست که در قرآن میخوانیم که این پیامبر تصدیق کنندند اون چرا که در تورات و انجیل هست، مصدقند نسبت به اون چه انبیاء گذشته گفتند. بله در فروع یعنی دستورات احکام این چنین است که هر پیغمبری که می آمده است ممکنه که نسبت به اون چه که پیغمبر قبلی بیان نموده است از احکام یه اختلافاتی، حالا در ارتباط با زمان، در ارتباط با منطقه، در ارتباط با مسائل دیگری هرچی بوده است، چرا در فروع تفاوتهایی و پیغمبر اسلام هم نسبت به گذشتگان در ارتباط با فروع دینی بله مطالب فرق میکنه، مطالب متفاوت هست. حالا مثلا نماز و عبادت با تفاوتهایی در کار هست، روزه با تفاوتهایی در کار هست، مسائل مختلف حلال و حرام با تفاوتهایی در کار هست که بر اساس مصالح مهمه است که ما از خیلیش اطلاعی نداریم. ولی یک انسان رستگار انسانی است که بر آن چه که از ناحیه پروردگار نازل شده است ایمان دارد، همون فروع را هم قبول داریم که اونها در عصر خود اون انبیا مطرح بوده است، تا هر که اون وقت بوده میبایست عمل میکرد به همون فروع. چنین انسانی که دارای این خصوصیات هست، این انسان را قرآن کریم میفرماید که اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینها هستند که موفق به هدایت شدن. و توجه داریم که توفیق نسبت به مسئله هدایت و این که انسان مکتب صحیح، راه صحیح را فهمیده باشد، این دیگه مهمترین نعمت. هیچ نعمتی به پای نعمت هدایت نمیرسه. توجه دارید که در سوره مبارکه حمد تنها چیزی که در این سوره مهم به ما دستور داده شده که از خداوند بخواهیم اهدنا الصراط المستقیم،
مسئله هدایته، که خب به حمد الله هممون در ارتباط با مکتب حق و راه صحیح روشن روشنه، در ارتباط با عقایدمون به فضل پروردگار همینطور که عرض کردم اینجور جمعیت ها موفق به هدایت و روشن روشن هستیم و حرفی نیست. البته حالا تقویت بشیم، در سطوح بهتری متوجه باشیم مطلب دیگری است، اما اونی که یه مقدار بیشتر بایستی در ارتباط با آن بیندیشیم و بیشتر حساب کنیم در ارتباط با کارای عملی بونه. یعنی هدایت در افکار به فضل الهی موفقیم همینه، هدایت در مسائل اخلاقی عملی از نظر قبولی باز همه به حمد الله قبول داریم مشخصه، اما از نظر عملی اون اخلاق اسلامی اون اعمال اسلامی تا چقدر موفقیم این دیگه هر کسی خودش باید حساب کنه. چقدر موفق شدیم این اخلاقی که در اسلام هست اینها رو در زندگی خودمون عملی کرده باشیم، اخلاق حسنه رو دارا باشیم، چقدر موفق شدیم که رذایل اخلاقی رو از خودمون دور کنیم، این دیگه هر کسی بستگی داره به این که خودش حال خودش رو بررسی کنه. ما و حسادت، ما و کبر و غرور، ما و شیطنت، ما و ایذای دیگران، ما و خیانت در چه وضعیتیم؟ موفق شدیم اینا رو از خودمون دور کنیم یا خیر؟ این دیگه هر کسی خودش باید بررسی کنه. و اگر ببینیم خیر هنوز گرفتاریم، حیفه که با گرفتاری با این رذایل بمیریم. گاهی اینجور مثال زده میشه که اگر یه بچه متولد بشه ناقص الخلقه، اون وقت نقص خلقتش در این عالم بخواد برطرف بشه معمولا کار مشکلیه، کار دشواریست. و اگر انسان ناقص از این عالم با عالم بعد رفت، یعنی با حسادت، با تکبر، با شیطنت، با خیانت، با نادرستی های اخلاقی، این صفات رذیله در انسان رسوخ پیدا کرده باشد، با این کیفیت بمیرد و اینها برطرف نشده باشد، مشکلات ایجاد میکنه. اینجا خیلی از اوقات میشه که نقص خلقتی که باشه به زحمت بسیاری برطرف بشه، اونجا خیلی وقتا بعد آتش باید این گرفتاری ها را برطرف کنه، مثلا عذاب. اینه که باید زودتر به فکر بود. در جهات اخلاقی حسابشو کردیم با صداقت، با امانت، با عدالت، با تواضع، با این صفات خوب در چه وضعیتیم؟ این صفاتو پیدا کردیم یا خیر؟ و هر کسی باید به حساب خودش برسه. به حمد الله اون جهات اعتقادی برای نوعمون این چنینه که به مقدار لازم را داراییم، معتقد به خداییم، معتقد به پیامبر اسلام، ائمه معصومین، قیامت، اصولا معتقدیم که هرچی که نازل شده است و پیامبر گرامی که آنها میگفتیم قبول داریم، این حلال اون حرام. اما در عمل تا کجا آمدیم این دیگه هر کسی حساب خودش رو باید خودش داشته باشه. در مسائل اخلاقی این اشاراتی که عرض کردم، در مسائل عملی نماز چجور میخونیم، روزه رو چجور میگیریم، در ارتباط با حلال و حرام چجور هستیم، محرم و نامحرم در چه وضع هستیم، این دستوراتی که در دین رسیده است در چه سطح این دستورات رو عمل میکنیم، این دیگه ما ایم و بررسی خودمون. هر کس به نفع خودش بخواد کار کند، شایسته است که خودش رو وعظ کنه. آقا جواد الائمه علیه السلام فرمودن که یک مؤمن اگر بخواهد مسیر سعادتش را طی کند به انحراف نیفتد عاقبتش به خیر بشود، سه تا صفت لازم داره. یکیش اینه که خودش واعظ خودش باشه. یه تاج المرء فی منزلهی و ایاله الا سلاس خلال. انسان در ارتباط با موفقیت هاش، در ارتباط با مسائل مختلف نیازمند به صفتهای خوبی است. اونی که میخواستم عرض کنم این حدیثه که فرمودن یحتاج المؤمن الى ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من ینسه. من حالا یکیش شاهد عرضم هست، همونش عرض کرده باشم. فرمودن یک انسان اگر بخواد موفق باشه، بخواد رستگار باشه، سه تا صفت لازمه که داشته باشه. یکیش اینه که خودش واعظ خودش باشه. اینجوری نباشه که حتما یه کسی یه نصیحتی بکنه بعد بگه چشم، اون که به جای خودش محفوظ. یکی از همین صفات اتفاقا پذیرش. یکیش هم این که خود انسان واعظ خودش باشه و واعظ من نفسه. اگر چنون چه همش رو این فکر کسی حرفی بزنه من یه مقدار را بیفتم، این باز آدم وای میسته. اما اگه خودش واعظ خودش باشه، اون وقته که خیلی دیگه را میفته. من این جمله رو از جناب آیت الله موسوی نژاد یاد گرفتم. یادم میاد که حالا خودشون ممکن یادشون نباشه، خیلی وقته قدیم این همینجور صحبتی شد. من خیلی وقتا یه جمله کوتاه بعدش ممکنه مؤاخذه‌ام کنن که چرا یه حرفو میزنی، اما خب واقعیت اینه. یه جمله کوتاه فرمودن، اون یه جمله برونده یه بحث مفصلی شده، زمینه بحث مفصلی. اون یادم میاد به خصوص اینو فرمودن: اگه چنانچه یک کسی استعداد کاسبی نداره، خب هی کمکش میکنن هی وای میست، هی کمکش میکنن هی باز تا کمک قطع شد باز وای میست. اما اگه خودش استعداد کسب داره چی؟ یه مقدار سرمایه که پیدا میکنه خودش راه میفته مشغول میشه. این واقعیتیست. در جهات ایمانی هم اینجوریست، در جهات معنوی هم اینجوریست. خود آدم اگه واعظ خودش شد، خودش راه میفته دیگه. خودش همیشه خودش رو نصیحت میکنه، خودش همیشه در ارتباط با کارها خودش رو بررسی میکنه. اما اگر خیر خود آدم این حالت رو نداره، هی یکی برسه چیزی بگه، یه دو قدم آدم راه میفته، باز دیگری، باز وایسته. خیر، بلکه سعی کنیم خودمون به حساب خودمون به خوبی برسیم و واعظ خودمون باشیم. اون وقت است که خیلی موفق خواهیم بود. خب حالا تا اینجا اونچه به عرضتون رسید در نظر داشته باشید و از چیزهایی که خیلی کمک ماست که موفق بشیم به این برنامه‌های عملی هم خداوند متعال عنایت کنه توفیق پیدا کنیم، از چیزی که خیلی نقش داره، یکیش استمداد از خود خداست و استمداد از اولیاء خداست. یعنی واقعا انسان این کارو بکنه، دو رکعت نماز بخونه، خدا تو کمک کن، یه توسل به ائمه علیهم السلام که داره، یا بقیت الله شما عنایت کنید، آقا یا سامن الائمه کنار مرقد پاک شما هستیم، بخواد آدم که کمک کنن. وقتی که جدی بخواد انسان لطف میکنن، عنایت میکنن. در امور معنوی به خصوص دیگه هدفشون این بیشتر است تا بقیه چیزی که بسیاری از اوقات خواستیم و شده و بسیار خوب. درخواستمون جدی باشه. همین اوقات تو این توسلاتی که در ارتباط با عزای ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست، انسان همون وقتی که حالی پیدا میکنه، توجهی پیدا میکنه، دلش سوخته، اشکی میریزد، همونجا درخواست کنه: پروردگارا کمک کن، عنایت کن. ولو خود این کار زمینه است که خدا کمک میکنه، اونها لطف میکنن، اما وقتی درخواست کند جدیتر، طبیعی است که بیشتر به نفعش خواهد بود. و خلاصه است توسل به اولیاء خدا و استمداد از ذات مقدس حضرت حق قفلت نداشته باشیم، بخوایم که موفق بشیم این توسل رو فراموش نکنیم. خدا رحمت کند یا آقایی بود میگفتش که من هرچی بگردم از این موسیقی و قنا و از این حرفا نمیتونستم دست بردارم. گاهی میرفتم تو خانه خودم تنهایی، بله رادیو باز میکردم و این صحبت خیلی وقت قبل هست، حالا من بی تو و گوش میکردم. خانواده و وضعمون جوری بود که مشکل بود، اون وقت تنهایی وقتی که بود گوش میکردم و نمیتونستم خودم دور کنم. سخت علاقه من بودم شیفت. بالاخره یک روز دیدم که خیلی بد من اینجور گرفتار موسیقی شدم، یه توسل جدی به حضرت رضا علیه السلام پیدا کرد. آه شما لطف کنید من وزنم خوب بشه، آخه بعده که من میبینم این گناه این معصیت باز گرفتار شد. میگفت فلانی خدا میدوند جوری شد که نفرت پیدا کردم، نفرت پیدا کردم دیگه بدم میامد. جدی بخواد یک عنایت بکنم رو قوقای میشه. اینا هستن که به عنایت پروردگار ارادشون ارادت الله میشه. یا آقای میگفتش که حالا بالاخره خیلی هم خسته نشید ولی زمینه همین صحبت هست، میگفت یه وقتی این صحبت خیلی وقت قبل هست، الان اون آقا تشریف دارن هستن، نه اینجا یعنی هستن در غیر حیاتن، میگفتن که خانه ما خانه وسیعی بود، اون وقتا این سالونا و این حرفا برای معمول مجالس کمتر بود و صحبت خیلی وقت قبل. چون خانمون وسیعی بود به بستگانمون گفته بودیم که مالیات این که خانمون وسیعه اینه که شما اگه کاری داشتید عروسی عزایی چیزی خانه در اختیارتونه، خب استفاده بکنید. ما عائله زیادی هم نداشتیم، خانه وسیع. میفرمود که بعضی از بستگانم خب میامدن استفاده میشون. یه دفعه گفتن که خب طبق معمول یکی از بستگانمون آمد و گفت ما یه عروسی داریم، بودیم بسیار خوب در اختیارتون خونه گذشت. و اما ذهن ما خیلی روشن بود در این جهت که خب اینا میدونن که به وضع من نمیخوره که اینجا مطربی و بزنی و به کوبی این حرفا باشه، اینا که تناسب نداره که. و ایشان اتفاقا زیگیش هم زیگی که خب نزدیک به زی اهل علم و همچه وضعی الان هم دارن. در هر حال اینا وقتی اجازه گرفتن خانه در اختیارشون، همون روز نزدیک به جریان و موعود شد فهمیدم عجب اینها یه دست مطربی دعوت کردن و اوضاع احوال و بیان اینجا بزنند و بکوبند و قوقای. دیدم این اصلا با روحیه من که نمیخونه، اصلا آبروی من هم خانه من جای حرفا نیست. به اینا گفتم این چه کاریه، شنیدم برنامه‌تون اینه. گفتم که بله خب برنامه عروسیست دیگه، برنامه اینه. گفتم نه مناسب نیست اینجا. گفتم مناسب نیست چیه، ما دعوت کردیم کارتار دادیم همه چیز تموم شده. خیلی جدی یک کم من تندتر حرف زدم، اونا هم دیدم از من تندتر، دیدم به دعوام آمادن. هیچ کار از کار گذاشت و وزینه. گفت رفتم پشت بوم یک سلام دادم به حضرت رضا علیه السلام. گفتم آقا به اضافه این که میدونید من قلبا ناراضیم، اصلا با وضع ما خیلی بده بعد منتشر بشه، چون اینش هم برام مسئله بود، مسئله هم هست واقعا، تو خواهی ما بیان بزنن بکوبن برخصن بکنن عروسی، آقا خودتون کمکی بکنید. بیچاره شدم، یه توسل جدی مختصر گذشت. آمدم از پشت بام پایین و دم در در زدن و آمدم دم در. یه کسی آمد که بله ما بعد از ظهر اینجا قرار برنامه ای داشتیم ولی یادمون آمده اشتباه کردیم، جای دیگه قول دادیم نمیرسیم، یه بیانم دادید شما برای این کار، این بیانتون رو بگیریم. گفتم بسیار خوب، گرفتم فهمیدم تو آخرش چی شد، گرفتم و اما دیگه بیروم نیاوردم. گذشت، اینا عصد شد، دیدن که تشکیلاتی اینا پیداشون نیست.
حالا میاد نیم ساعت دیگه، یه ربع دیگه، نیم ساعت دیگه، کم کم دیر شد و اوضاع احوال این طرف اون، خلاصش تا خواستن به هم بگردن کاری بکنن وقت گذشت، ساعت دعوت و آمد و رفت و تموم شد، هیچ خبری نشد. منم حالا به روم نیاوردم. فرداش گفتم که شما چی خریدید، جنسی بوده، چی بوده، چطور بوده، یه بیانه ای داده بودید. یکی دیروز آمد گفت یه بیانه ای دادید، این پولتون باشه. گفته چه نگفتی، این مربوط به هم اینجا رایان بود. گفتم اون شد بعد. راست بگوید یه جوونی بگه آه امام اشرف من توی شرایط چکا کنم، کمک کنید، نگه هم دارید. یه پیر مرد، یک زن، یک مرد توسل با آقا امام حسین عرض کنیم کشتی نجات، اوقاتیست که مربوط به شماست، دستمونه بگیرید، ضعیفه، ناتوانیم، شما کمک کنید، یک عنایت بکنن آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام به هر چه فرمان بدهد عوضش میکنه، به دل ما فرمان بدهد، اون وقت عوض میشیم، یه چیز دیگه میشه، مثل وجودمون مبدل به طلا میشه، جان به قربانشون. و مطمئنیم که این عرض ادب ها یه همچین زمینه های درست میکنه. اینه که بالاخره میان تو تشکیلات امام حسین علیه السلام به یه جوری عرض ادب میکنن، به یک جوری اظهار محبت به امام حسین علیه السلام میکنن. الان این جوانای عزیزی که اینجا هستید، این وقتی شب شما چی میگید جز این که آمدید عرض ادب کنید با آقا امام حسین علیه السلام و حضرت دیگه راه نمیکنن. آدم این عرض ادباشو مخلصانه ایشان لطف میکنم، خود همین ها کار صورت میده، اون وقت که بخواهیم دیگه خیلی بهتر، درخواست کنیم خیلی عالی تر. والا یه عرض ادب گاهی غیر معتقد به امامت ائمه به ائمه داشته است، یه عرض ادب کرده، ببینید یک دنیا آقایی میکنن. نمیشه که به معتقدین به امامتشون عرض ادب کنن افرادی لطف نکنن. مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه، ایشان یک کتابی دارن در ارتباط با خواب، از نظر علمی بحث کردن خواب چیست و انواع خواب و مسائل مربوط به خواب، و یک کتابی است تا اونجا که من برخود داشتم بی نظیر است تو بحث مسئله خواب، دار و سلام، ترجمه هم نشده، عربیست، بسیار کتاب فوق‌العاده است. به مناسبت مسائل مربوط به خواب که اون وقت عرض شد مسائل مهمی در ارتباط با خواب مطرح کردن، به این مناسبت یک قسمت از خوابهایی که اینها میتواند در ارتباط با مسائل علمی گویا باشه، نقش داشته باشه، اونا رو آوردن، خوابهای راست و درستی که آثار صدق در اون خوابها مشخص بوده برای اثبات روح و مسائل بعد و مسائل علمی که در نظرشون بوده. تو این زمینه این جریان رو نقل کردن، جریانی شنیدنی. و چی داشته میگفتیم؟ تکرار میکنم به جهتی، با اون این بود حرفمون، گفتیم به حمد الله تو مسائل اعتقادی حدوداً موفقیم، تو مسائل اخلاقی عملی در چه وضعیتیم دیگه هر کسی خودش خودشو بررسی کنه، و هر چه نقص داریم راه این که نقص برطرف بشه تلاش و کوشش و جدیت، به اضافه این که گفتیم از خود خداوند خواستن و از ائمه علیهم السلام خواستن و توسل داشتیم. تو این جهت به اینجا رسیدیم که افرادی که عرض عددی به این اولیاء خدا کرده اند معتقد هم نبودن در سطحی که بایست، اینها لطف داشتن، عنایت میکردن به اینها. اون وقت کسانی که معتقد باشن اگه عرض ادب بکنن البته عنایت میکنن. به این مناسبت رسیدیم به اینجا
که ایشان توی این کتابشون چنین نوشتن. جمعی می رفتن زیارت حضرت امیر علیه السلام، در مسیر زیارت این زائرها برخورد کردن به جمعی از شرطه ها، حرفشون شد و یکی از شرطه ها یکی از این زائرین رو کتک زد. اون یکم مقاومت بیشتر کرد تو اون اختلافی که پیدا کرده بودن و این شرطه زدش. اینا هم زائریست و قریب و اون شرطه هم تکیه به قدرت رو. بعد این وقت که پیش آمد گفت بله من فعلا که از این کاری بر نمیاد، حالا تو زدی من رو زدی، ولی برسم به نجف بعد از زیارت از تو شکایت خواهم کرد، خواهی دید که از تعمیر چکار خواهم کرد. اینم گفت ما آقا رو آقا میدونیم، آقای بزرگواری هم، اما نه این حرفایی که تو میگی شکایت کنی و بعد هر ایشان به حساب من برسن و اینا چیه میگی. گفت باش. گذشت، این آمد نجف، زیارت شکایت، بابا فلانی این شرطه من از دور مردم زده و ناراحتم و شما به حسابش برسید. شب خواب دید آقا هست امیر علیه السلام فرمودن که این شرطه رو ببخشش، نه اینجور از من نخوا که به حسابش برسم به تعبیر من. گفتم نه آقا نمیبخشم. فردا به رفقام گفتم، گفتن عجب بی حیایی از تعمیر میفهم، من عفو کن عفو نمی. گفت شما که کتک نخوردید بگم چه خبره، من تو جمع کتک خودم ناراحت. فردا آمد زیارت شکایت، شب دوم خواب تکرار، باز گفت آقا نمیبخشم. شب سوم حضرت فرمودن به خاطر من ببخشش، تا فرمودن به خاطر من، گفت آقا به خاطر شما که چشم، من فکر کردم همه جوری میگید ببخش، خوب سختم بود، اما به خاطر شما اول میفرمودید تمومه دیگه هیچی. اما چی شده که اینجور میفرمایید به خاطر شما ببخشم؟ فرمودن یه وقتی با رفقاش از کنار قبر من رد میشد، همه سوار اسب بودن، این یکی پیاده شد، گفت اینجا آقا علی ابن ابی طالب دفنه، من اینجا به احترام ایشان پیاده میشم. احترام کرد رد شد، من میخوام این ادبی که کرده اینجا جبران بشه. تمام بسیار خوبه که دیگه معلوم حرف نیست. گذشت، وقتی برمیگشتیم در برگشت به همون شرده ها برخورد کردیم، به اونا که برخورد کردیم اتفاقا همون شخصم بود و تا منو دید آمد جلو، گفت یادت میاد کتکت زدم؟ گفت بله یادم میاد. تو یه چیزی گفتی با آقا شکایت خواهم کرد، نگفتم این خبران نیست، آقا بزرگن درست عظمتی دارن، این حرفی که تو میگی نیست و خبری نشد، ما هیچ کارم نشد، هیچ طور نشد. گفت بله خیلی خبر شده. جریانو گفت که تو یه وقتی پیاده شدی، وقتی کنار قبر رسیدی احترام کردی. گفت برای چند سال قبلی هم چی جریان سلام لکم. جریان خوابشو گفت و آقا فرمودن به خاطر اون ادبی که کرده من دوست دارم عفوش کنی. تا اینو شنید شک کرد گریه، اشهد ان علی ولی الله اشهد ان. حالا مگه امکان داره که انسان با اخلاص امشب بگوید آقا ابی عبدالله شب هفتم محرم است و ما میدونیم که از مثل فردای آب به شما بستند و به روی عزیزانتون ناراحتیم و سلام به شما و نفرت از دشمنان شما و عرض ادب میکنیم، آقا لطف نکنن اینجور عنایت بکنن. بگو ما امشب شب هفتم معمولا نام علی اصغرتونو میبرن، آمدیم که عزای علی اصغر رو داشته باشیم، لطف نمی کنن چرا؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، بابی انت با امی، بابی انت با امی، عبد الله.
صار الله وابن السار براوي احياء حق و ابطال باطل. چه زحماتی رو که حضرت تأمل نکردن برای این که مکتب هدایت باقی بماند و خط مشی حق مشخص باشه. چه رنجایی که ندیدن، خیلی مشکل بوده طفل شیر خار دم خیمه رو دست حضرت پر پر بزنه. امچه که آمدن دم خیمه دیگه همه عزیزانشون کشته شدن. زینبم اصغرم رو به من بده تا ودا کنم با او ببوسم او را حتی اوبدم او قبلم او. دیگه این طفلم رمقی نداشته، مدتی آب نخورده، شیر نیاشامیده، چیزی بهش نرسیده. ای وای چشما به گودی نشسته، رنگ پریده. ای وای امی تو که آقا نشستن دم خیمه عزیزشون بغل گرفتن، تیر آمد بروم علی از غر. لهف قلبی علی الصغیر الرامی فتمت السام قبل الفتانی. اینجور گفته این شاعر عرب، میگر بچه ای رو میخوان از شیر بگیرن، به یه بهانه ای از شیر میگیرن. اما علی اصغر رو با تیر زهرا رو مظلوم علی مظلوم علی کربلا علی زال عشق است و وفا کربلا میدان جود است و سخا ای من شراب عاشقی نوشیده از ازل احرام خون پوشیده. من که خون خون خدایی بودم، من از اول کربلا
از رو فرمودم
و پرونده ترکان رو بیارید. میدونی هفته دو مرتبه پرونده من شما میرسه دست ابرار زمان. پرونده من آوردن دل تو دلم نیم حضرت ای ورق زد ورق زد ورق زد ترکان چیزی نمیبینم دست تو بگیرم خدا نیا روزی شرمنده امام زمانم کرده خدا روزی رو نیاره شرمنده امام زمانم شود سراپا وجودم دل هره برا گرفت چه کنم آرام آرام خواستم محضرشو تر کنم یه وقت رد برمون ترکم بیست اینجا مطلبی دیدم دل من شاد کرد باعث میشه دست تو بگیرم حالا ببینم چه میکنی خوشحال شدم قربونت برم امام زمان پسر فاطمه چی حضرت فرمودن ترکان اینجا نوشته تو روزهای جلدم حسین تو برای علی اصغر خون گریه میکنی تو برای ششمای علی عبدالله بلند بلند گریه
نکنم آموزن نگاه کرده نکنم که تو آغوش به دربون میدونی چی گفت استثنایی یعنی چند دو تو رو کنم حسین جان عزیز یه نیم ساعتی گیره بزنیم به عشق عبی عبدالله
دیشب خواب آغوش فاطمه دیدم
الان چه تو آغوش پدرش بود میدونی چی گفت
عمر بوسید و من او را بوسید بابا دیشب خواب مادر فاطمه رو دیدم دیدارش مایه سر افرازی هم شد شش ماه دیگری هم بازی هم شد شش ماهی که بود بابا دیدم که دارد بوی تو پرسیدم تو کی هستی گفتم منم عموی تو گفتم منم بابا عمو محسن رو دیدم اما یار دیدم اسکرم تو را با تیر آتش بار کشم تو را با تیر آتش بار کشم اخمرا بین در و دیوار گذر ای مظلوم
احترام ابی عبدالله تشریف بیارن جلو قریب نوازی کنم شب اونایی که حاجت دارن گرفتارن دردمندن گروه مزدر که در صف شهدا ماه پاره است خونش به روز هشت به هر درد چاره است محکم بگیر رشته قنداقش به دست باب الحوائج است اگر شیر خاره است حالا سه امشب هر کی کار داره بیاد جلال
قول داره درده
لا
روز اول کربلا سر غم ایجاد کرد کربلا 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 یا کربلا 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 یا بودان آرش نبی الله علی والی خدا فاطمه
بین الحرمین اول فضل عباس حرم سید الشهدا اونجا برای عبی عبدالله به سینت زنیا
تولیت آداد بر فرزند و دل بردش
Hussein, Hussein, Hamelevi'ler var. خسته خسته نشید.
Oh, از دست کوچک علی از سرت چی میخواد گرفته باشه.